بارانم برنامه ورزش ایران که اختصاص داره به رشته ورزش ژیمناستیک رو تقدیم شما میکنن. لطفاً تا ساعت 16 شنونده باشید.
ورزش ایران این برنامه ژیمناستیک به نام خدا، به نام خدایی که دوستش داریم و دوستمون داره. آرزو میکنم طاعات و عبادات همه شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه و ما رو هم از دعای خیرتون محروم نکنید. یک ساعت در کنار شما ایم با موضوع ژیمناستیک. من امیر هوشنگ کاظمی هستم. به اتفاق همکارانم امروز تقریبا نزدیک به یک ساعت در کنار شما خواهیم بود. اجازه بدید یادی بکنیم از عواملی که دست به دست هم دادیم تا در کنار شما باشیم. تهیه کننده عبادالله رضایی، کارشناس یاور امیدی، صدا بردار سیامک احمدی پور، ارتباطات احمد فرزی، هماهنگی مجید ابراهیمی. جای تشکر بسیار هم داره از دوست بسیار عزیزم سهراب سفرشمنش عزیز که امروز ما رو همراهی میکنند. اما قرار بریم سراغ موضوع برنامه امروزمون. شمایی که قصد دارید در ارتباط با ژیمناستیک کشور از دلنگرانی هاتون بگید، موضوع برنامه امروز ما اینه: معیارهای انتخاب رئیس آینده ژیمناستیک چه چیزهایی میتونه باشه؟ شماره تلفن ها و شماره پیامک رو هم خدمتتون عرض میکنم. شماره تلفن های ما 220-213-87 و شماره پیامک ما 30306. هنوز یاور امیدی عزیز به جمع ما اضافه نشده، اما تو همین فاصله هم که ارتباط تلفنی با ایشون داریم، تر ارتباط با موضوع برنامه و چندوشونی که امروز قراره با ایشون در کنار شما باشیم بیشتر صحبت کنیم. یاور عزیز سلام، وقت بخیر، صدای ما رو داریم؟
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای کاظمی و تمامی همکاران خوبم تازه در استودیو هستن. یک سلام ویژه‌ام به تمامی شنوندگان عزیز برنامه دارم. شرایط متفاوت این برنامه رو با هم دیگه آغاز میکنه.
امیدوارم که این اتفاقا خوب پیش بره. فقط یاور عزیز، اگر برنامه رو از ابتدا شنیدی، موضوع برنامه امروزمون معیارهای انتخاب رئیس آینده ژیمناستیک کشورمون هست و نمیدونم آیا این میتونه باب ابتدای صحبتمون باشه یا نه، تو یک فرصت دیگه باشه.
بسیار موضوع مناسبی هست، کاملا با مختصات فعلی و زمانی فدراسیون ژیمناستیک کشورمون هم همسو هست، در جریان هستید که از تاریخ 7 اردیبهشت ماه ثبت نام نامزدهای انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک آغاز شده، اما تا شاید بتونم بگم لحظات پیش که خبرگزاری ها رو من بررسی می‌کردم، تا لحظات پیش ثبت نام ها هنوز تکمیل نشده بود. در دقایق پیش به نظر میاد تعدادی از عزیزان حاضر به ثبت نام در فدراسیون ژیمناستیک شدن. خود این موضوع میتونه یک بابی باشه برای آسیب شناسی چرایی این اتفاق. چرا ما در ورزش ژیمناستیک هر 4 سال یک بار به دنبال یک رئیس جدید میگردیم و مجددا میخواییم شاخصهایی رو برای اون تعریف کنیم و بگیم که چه مدیری شایستگی احراز پست ریاست فدراسیون ژیمناستیک رو داره. این موضوع به عنوان یک آسیب باید مورد توجه خانواده ژیمناستیک و کسانی که صاحب آرا هستند در مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک قرار بگیرد. از نگاه سردبیری و اون شورایی که در خصوص موضوع برنامه امروز تصمیم گیری کردن، این موضوع پر اهمیت بود که ما درباره شاخصهای ریاست فدراسیون ژیمناستیک، کسی که میخواهد مدیر آینده ورزش ژیمناستیک کشور بشود، صحبت کنیم و این شاخصها و معیارها رو به عنوان یک ملاک ارزیابی برای مسیر آینده فدراسیون به جامعه ژیمناستیک از زبان و بیان خود خانواده ژیمناستیک به گوش اونها برسونیم. امیدوارم این مطلب بتونه آغازگر بحثی باشه برای آینده این ورزش، که ما هر چند سال یک بار نخواهیم دنبال یک رئیس بگردیم و او رو جستجو بکنیم. به هر حال من فکر میکنم که بحث جانشین پروری، بحث مدیریت در کنار اینکه یک علم محسوب میشه، در کنار اینکه یک هنر محسوب میشه، میشه از طریق اکتساب هم به اون دست پیدا کرد. از این جهت من فکر میکنم بحث امروزمون میتونه جذابیت های خوبی داشته باشه برای جامعه تخصصی ژیمناستیک، اما شنونده های خوب کشور هم، شنونده های خوب ورزش ژیمناستیک هم، اونایی که علاقه من به این رشته هم هستن، میتونن خیلی کمک کنن به بحث ما. چطوری؟ از این راه که واقعا دردها و اون آسیب هایی که در این ورزش وجود داشته لمس کردن، اون رو بیان بکنن. خود این موضوع میتونه معیاری باشه برای اینکه رئیس آینده فدراسیون ژیمناستیک بدونه چه کارهایی رو باید سازماندهی کنه برای مدیریت آینده فدراسیون ژیمناستیک. اون تو مبنای میشه برای اینکه بفهمیم که او چه توانایی هایی باید داشته باشه.
زنده باد. این هم بخش اول صحبت من بود با یاور امیدی عزیز، کارشناس برنامه. امیدوارم در طول برنامه یاور هم بتونه به جمع ما اضافه بشه. دوستان باز هم بشنوید برنامه خودتون، ورزش ایران ویژه ژیمناستیک رو. بعد همونطور که از ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردیم، موضوع برنامه امروز ما معیارهای انتخاب رئیس آینده فدراسیون ژیمناستیک، کسی که باید برای ژیمناستیک کشور طرح و برنامه داشته باشه، آینده نگری داشته باشه و همینطور قدرت اجرای این امور رو، کسی که سابقه این کار رو داشته باشه، کسی که ژیمناستیک رو بشناسه و دلسوز اون باشه. طبیعیه که در روزهای آینده اطلاعات بیشتری راجع به انتخابات فدراسیون ژیمناستیک در اختیار شما قرار خواهیم داد، اما موضوع اصلی ما انتخابه. انتخاب یک فرد اصلح، یک نفر آگاه، یک نفر مقتدر و یک نفر توانمند که بتونه برای ژیمناستیک دلسوزانه تلاش بکنه. یک انتخاب دیگر رو هم در پیش داریم، انتخاب سرنوشت کشورمون.
راه روشن. یک حرکت صحیح همگانی در راه است.
بچه ها ساکت، ساکت لطفا. انتخاب یعنی چی؟ موضوع امشای امروزمونه، انسان در زندگی خود چه انتخاب هایی دارد. اون تای کلاس چه خبره؟ بچه ها چند دقیقه بیشتر وقت نداریم، بنویسین زودتر.
خانم انتخاب، انتخاب یعنی حق هر انسانی که میخواد توی جامعه زندگی کنه. بله. یعنی باید حق داشته باشه هم محل زندگیش و محل کار و همطور همسر خودش رو هم انتخاب بکنه.
خب اجازه، من انتخابای زیادی دارم. یکی انتخاب رشته تحصیلی، انتخاب دوستان و از همه مهمتر انتخاب همسر.
اجازه خانوم، مردم هر کشور حق انتخاب دارن. پدرم میگه ما با انتخاب درست میتونیم آینده مملکت خودمون رو بسازیم.
فصلی نو، فرصتی دوباره، اقتدار، ایمان، انگیزه، فرصت با هم بودن، فرصت درخشیدن، پیکاری با همبستگی و وفاق و همدلی، رقابتی با شور و شعور و آگاهی، با شرکت مردم، شرکت مردم، با حضور مردم.
این هم یک آیتم بود مربوط به انتخابات پیش روی ما که ما باید برای آینده کشورمون تصمیم بگیریم و اقدام بکنیم. در بخش قبلی ارتباطم با یاور امیدی عزیز کلامی را از زبانشون ایشون شنیدم که بسیار جای فکر داره. موضوع جانشین پروری، یعنی کسانی که در رأس قدرت جیمناستیک کشور قرار میگیرند باید در طول زمان مدیریتشون کسانی را آموزش بدن، پرورش بدن که بشه فردا روی اونها به عنوان یک جایگزین حساب کرد و از بین اونها بهترین ها رو بشه انتخاب کرد. ارتباط اون دوباره با یاور عزیز برقراره. یاور جان خواهش میکنم بفرمایید.
خب به سراغ کارشناسان و خبرگان حوزه ورزش جیمناستیک بایستی رفت. از زبان اونها بایستی پرسید که از نگاه اونها مدیر آینده ورزش جیمناستیک علارغم اینکه در حال حاضر سکا خان دکتر درگاهی دارن همچنان فعالیت میکنن چه کسی میتونه باشه و چه ویژگی هایی بایستی داشته باشه. این هیچ نفعی بر عملکرد فعلی سکا خان دکتر درگاهی نیست و امیدوار هستیم که عزیزان حتی از این کلام و از این گفتار هم استفاده کنن. انشاءالله که در فدراسیون آینده مجموعه‌ای که مدیریت میکنه بتونه از این گفتار هم بهره کافی رو ببره. به نظر میاد اگر که بتونیم ارتباط بگیریم با عزیزانی که در این حوزه صاحب رأی و نظر هستن خیلی میتونه به بحث ما کمک بکنه. اما اگر که بخوام تا اون زمان بحث رو با یک سری شاخص‌ها و ملاک‌ها و معیارها پی بگیرم بایستی اشاره کنم به موضوعات تخصصی و فنی. گاهی وقتا مدیریت از نگاه کسانی که میخوان در رأس فدراسیون و کسانی که میخوان رأی بدن و عزیزان بررسی مورد بررسی قرار میگیره، این هم بیشتر مورد توجه قرار میگیره که افراد بایستی حتما فنی باشن. ما در حالی که میدونیم که مدیریت در سطوح عالی شاخص‌ها و معیارهای متفاوتی داره، بحث توانایی برقراری ارتباطات، ویژگی‌های فنی و ادراکی سه ویژگی‌های اصلی هستن که مدیران رو در بر گرفتن و اونها بایستی از این هم بهره بگیرن. اما برای مدیریت عالی فدراسیون‌های ورزشی توجه به امر ادراکی در بین مدیران و اینکه مدیران بتوانن نگاه تحلیلی به محیط خودشون داشته باشن بسیار پر اهمیت‌تر از سطوح فنی و ارتباطی است از نگاه بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران در حوزه مدیریت ورزشی. لذا این اتفاق، این شاخص باعث میشه که باب ورود مدیران غیر از جیمناست به امر ورزش جیمناستیک هم باز بشه. با این حال من فکر میکنم که این موضوعات رو ما بایستی از نگاه کارشناسان بیشتر بررسی کنیم و ببینیم که چه ویژگی هایی از نگاه اونها پر اهمیت تر هست، به خاطر اینکه شرایط محیطی هم تغییر پیدا میکنه. در شرایط فعلی گاهی وقتا تحت تأثیر اتفاقاتی که در حوزه های بین الملل در حوزه های فنی میفته، یک مدیر بایستی نگاه فنی و تخصصی بیشتری برای پیشبرد اهداف ژیمناستیک کشورمون داشته باشه. این رو من ترجیح میدم که یک طرفه قضاوت نکنم و از نگاه کارشناسان بیشتر جویا بشیم، ببینیم که مدیر آینده فدراسیون ژیمناستیک بایستی به چه ویژگی هایی در حوزه مدیریتی برای خودش قائل بشه و به اونها اهمیت بیشتری بده.
ممنونم از یاور امیدی عزیز، سپاس. در بخش بعدی باز هم با شما در ارتباط خواهیم بود. بذارید بریم سراغ یک کارشناس، یک مطلع، یکی از کارشناسان خوب ژیمناستیک کشور. بعد به یک نکته توجه بکنیم، اون هم این هست که زمانی که صحبت از تغییر و انتخاب به میون میاد، این دلیل بر این نیست که گروهی که تا به حال مشغول با اون فعالیت بودند کارای مناسبی نداشتند، ضعیف کار کردند. خیر، اصلا منظور ما چنین موضوعی نیست و از دوستانمون در فدراسیون ژیمناستیک هم درخواست میکنیم چنانچه احساس میکنند زمانی است که باید گزارش عملکردی ارائه بکنند، توانمندیشون رو عنوان بکنند، این رادیو، این برنامه مختص اونهاست، میتونن لطف کنن با برنامه تماس بگیرن یا اینکه اعلام بکنن ما با اونها تماس بگیریم تا خلاصه از عمل کرده اونها هم انعکاس پیدا بکنه. اما قرار ما بر این هست که بریم سراغ این که اگر قرار تغییری در انتخابات، تغییری در ریاست فدراسیون ژیمناستیک رخ بده، چه معیارهایی رو باید داشته باشیم. با همین موضوع رو ارتباط برقرار میکنیم با آقای امید حقشناس، از کارشناسان خوشنام ژیمناستیک کشور. آقای حقشناس سلام، وقت بخیر.
درود به شما. منم از ادا و احترام دارم خدمت شما و جناب آقای امیدی بزرگوار، در خدمتون هستم.
متشکرم. صحبت ابتدایی ما همینه و از همین دوستانمونم درخواست کردیم که اونها به ما پیشنهاد بدن چه معیارهایی رو، چه شاخصهایی رو میتونیم برای انتخاب رئیس آینده فدراسیون ژیمناستیک در نظر داشته باشیم و چه ملاکهایی باید مهم باشه.
به نظر من مهمترین ویژگی که یک مدیر موفق میتونه داشته باشه، شناخت و اشراف کافی اون به امریه که قرار اون مسئولیت رو به عهده بگیره. این رو چطور میتونه متوجه بشیم؟ از پلن کاری که ابتدای کار کاندیداها ارائه میدن میشه متوجه شد که این مدیر در واقع چه فکری تو ذهنشه و چه برنامه‌ای رو در واقع در اولویت‌های خودش داره. از مسائلی که میشه بهش عنوان کرد و سالهاست که واقعا فکر میکنم جای اون در این 80 سال سابقه ژیمناستیک ما واقعا کمه، یکی بحث استعدادیابی و پلن اونه که ما بتونیم یک برنامه کاملا منسجم رو در اون نقشه ایشون ببینیم. برای اینکه یک بچه رو که از 6 سالگی استعدادیابی میشه تا 12 سالگی که به تیم ملی نوجوانان تحویل داده میشه، یک برنامه دقیق و مشخص اونجا ارائه بشه تا مربی که میخواد این مسئولیت رو به عهده بگیره سردرگم نباشه. بعد از اون بحث پایگاه‌های قهرمانی مطرح میشه که بعد از 12 سالگی تا 18 سالگی نقش بسیار حائز اهمیت رو دارن و در اون ما میتونیم از پیشکسوت‌های خوبمون، از مربی‌هایی با تجربه خودمون، برای اینکه این بچه‌هایی رو که تا 12 سالگی به خوبی آموزش داده شدن، اونها رو برای اینکه تیم ملی قدرتمندی رو تشکیل بدیم در اونجا پرورش بدیم، در مورد اون باید حتما برنامه داشته باشن. بحث بعدی بحث حفظ قهرمان‌ها و افتخارات اونهاست. از آقای اصغر مرزبان که اولین مدال برونمرزی ما گرفتن تا آقای رضا و آقای بهلول‌زاده که یکی از پرافتخارترین مدال‌های ما رو دست آوردن، واقعا این برنامه باید وجود داشته باشه که ما بتونیم این قهرمانانی رو که سال‌های سال عمرشون رو برای کسب افتخار برای این مملکت در واقع صرف می‌کنن، ما یه برنامه منسجمی رو ببینیم برای اینکه بتونیم اونها رو حفظ بکنیم و نگهشون بداریم. همینطور پرورش مربی و رشد و ارتقای اونها از مهمترین ارکان یک برنامه پلنی است که یک کاندیدا در واقع باید روش اشراف کافی داشته باشه و یک برنامه خیلی خوبی در این زمینه داشته باشه. میدونید که متأسفانه هنوز بانک اطلاعاتی قدرتمندی برای اینکه بتونیم با اون مربیانمون رو مدیریت کنیم و از سطح پایین یا درجه سه اونها رو به تدریج ارتقا بدیم و بیاریم اونایی که علاقمند هستند به درجات بالا برسونیم، متأسفانه هنوز یه برنامه کاملا چیده شده و درست و مدون نداریم. بحث بعدی بحث باشگاه ها هست. باشگاه ها بازوی اصلی وزارت ورزش و فدراسیون ها در پرورش و پیدا کردن استعدادها هستند. همچنین بحث توسعه فرهنگ ورزش همگانی رو به عهده دارن، ولی متأسفانه من هنوز در بحث باشگاه ها فعالیتی رو در هیچ یک از دوره های در واقع ریاست فدراسیون در همه ادوار که تاریخ الان 80-90 سال سابقه داریم واقعا یه برنامه مدونی رو که بخوان در رابطه با باشگاه خصوصی ارائه بدن متأسفانه ندیدیم. اما یه سوال پیش میاد اینجا که چجوری میشه یک مدیر به همه اینا اشراف داشته باشه؟ این چیز واقعا خیلی سختیه. خب جوابش کاملا مشخصه. یک استیو جابز میگه یک مدیر موفق کسیه که مشاوراش از خودش باهوشتر باشن. بنابراین یکی از شاخصه های یک مدیر موفق اینه که در انتخاب مشاورانی که قراره در اون امر مدیریت کمکش کنن و پست ها رو به عهده بگیرن بسیار بسیار باید با دقت عمل بکنه. بنابراین اگر ما در انتخابات خودمون به جای اینکه به سراغ فرد اصلح بریم با رایزنی فرد رو انتخاب بکنیم، قطعا اون نمیتونه در انتخاباش آزاد باشه و از آدم هایی که در واقع توانمندی لازم رو دارن استفاده بکنن و مجبور به اونهایی که بهشون قول داده پست بده و این خب طبیعتاً کارش رو دچار مشکل میکنه. یک مدیر موفق کسیه که یک فرد قدرتمند باشه و بتونه از منابع بالا دست قدرت برای رفع مشکلات زیر مجموعه خودش استفاده کنه، نه اینکه خودش یک در واقع ابزار قدرت باشه. و در آخرم میتونم به این موضوع اشاره بکنم که ما اگر در وزارت ورزش یک در واقع کارگروه ارزیاب داشته باشیم که بیاد عملکرد هر فدراسیونی، اصلا نیازی به بحث ژیمناستیک یک در واقع رشته تخصصی ماست، ما واقعا به اون علاقمندیم بخاطر اینکه بیش از 50 مدال در المپیک داره و طبیعتا باید توجه بهش خاص و ویژه باشه، اما واقعا اون در واقع گروه ارزیاب بیاد عمل کرده یک فدراسیون رو بسنجه، نه صرفا نتایجش رو. خب بعضی از فدراسیون ممکنه در زمینه مالی خوب عمل کنند، در زمینه قهرمان پروری یا کسب مدال خوب عمل کنند یا در زمینه‌های دیگه، اما اون چیزی که مهمه عمل کرده یک فدراسیونه. چرا؟ چون یک انسان شامل اجزای زیادی میشه. اگر شما مثلا فقط در قهرمان پروری خوب کار کنید، مثل اینکه فقط سر اون آدم بزرگ شه و طبیعتاً این گزینه مناسبی نمیتونه باشه. و اگر شما در منابع مالی کار کنید هم باز همینطور، باز یک عضو دیگه است که رشد میکنه. اون فدراسیونی میتونه موفق باشه که در همه زمینه‌ها بتونه یک رشد و توسعه مناسبی رو داشته باشه. اگر این واقعاً وجود داشت در واقع وزارت ورزش و میتونستن بعد از 4 سال اون پلنی رو که اول اون کاندیداها ارائه دادن اون رو بررسی بکنن به دور از غرض و بعد نتیجه رو اعلام بکنن، بگن شما تونستید 20%، 30%، 70%، 50% اون پلن رو، ما اینجوری گام به گام میرفتیم جلو. ولی متاسفانه الان با این انتخابی که من دارم به این صورت دارم میبینم، هر مدیری به رأی و سلیقه خودش بخواد عمل کنه، ما
جان. من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع کردم. من بین صحبت های شما 10 مورد رو یادداشت کردم، حتی یاور عزیز هم الان تو جمع ما هست صحبت های شما رو میشنوه. من 10 مورد رو یه بار اشاره میکنم، اگر جای اشتباه هست اصلاح بفرمایید.
خواهش میکنم.
یکی موضوع استعدادیابی رو داشتید. 2 پایگاه قهرمانی و رسیدن به تیم ملی. 3 تقدیر از قهرمانان پیشین و به نوعی حذف نشدن اونها بوده. 4 مورد پرورش مربیان بوده. 5 مورد داشتن بانک اطلاعاتی قوی. 6 توجه بیشتر به باشگاه‌های ورزشی. 7 مورد بست این ورزش به حالت ورزش‌های همگانی. 8 مورد داشتن مشاوران خوب. 9 مورد اقتدار در کار. 10 مورد ارزیابی دوره‌ای از عمل کرد نه نتایجی به دست اومده. درست عرض می‌کنم؟
بله.
خواهش می‌کنم. یاورجان بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم جناب آقای حق‌شناس. نکات بسیار بسیار ارزنده‌ای بود. بنده خودم هم یادداشت کردم، استفاده کردم. جناب آقای حق‌شناس، یه نکته‌ای شما به درستی می‌فرمایید و اون هم بحث نظارتی است که بایستی بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی صورت بگیره. من مطمئن هستم این نظارت از سوی وزارت محترم ورزش و جوانان وجود داره، اما از نگاه بنده و طبق اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی، مهمترین ناظر بر عملکرد فدراسیون ورزشی مجمع عمومی فدراسیون اون ورزش هست. در شرایط حال حاضر طبق اساسنامه، خب ما دیدیم طی سالیان گذشته اعضای محترم مجمع که عموماً رؤسای هیئت‌ها، نمایندگان ارگان‌های مختلفی هستن که زیربط هستن در حوزه اون ورزش، یه مقداری در حوزه نظارت انفعالی عمل میکنن و این هم ناشی از این هست که به نوعی دست کسانی که صاحب نظر هستن زیر سنگ فدراسیون ژیمناستیکیه که بایستی بر او تازه نظارت هم بکنن. این رابطه در اساسنامه به گونه‌ای تعریف نشده که ما بتونیم مبنای نظارت رو درست بگذاریم و هر 4 سال یک بار نخواهیم مسیر رو عوض کنیم، بلکه هر وقت که میبینیم مسیر از راه اصلی و نقش راه ارائه شده کاندیداها و نامزدهای انتخاباتی که برنامه های خودشون رو اعلام کردن و منتخب مجمع شدن منحرف شده، در همون لحظه بتونیم یک پیغام، یک آلارم، یک نشانه بگذاریم بر عملکرد فدراسیون. من فکر می‌کنم یکی از ضعف‌ها و یکی از انحرافات اینجا ایجاد میشه. شما چه راهکاری، چه نکته‌ای دارید که به عرض بنده بتونید به هر حال با من هم گفتگو کنید، همین که بتونیم این رو بال و پر بیشتری بدیم به این؟
بله، بسیار درست می‌فرمایید. ببینید، تمام دنیا 4 تا گزینه برای یک برنامه و یک سیستم دارن. این گزینه‌ای که شما می‌فرمایید 4 رومیه که ما نداریم، بهش میگن پایش یا ارزیابی. چجوری انجام ما تا من چون خودم سیستم تضمین کیفیت کار کردم، در واقع به این کار سیستم کاملا مسلطم. سیستم پایش چی میگه؟ میگه یک مدیر باید جلسات 6 ماهه داشته باشه. در اون جلسه 6 ماهه بیاد تمام مواردی که باعث شده نقصی در سیستم به وجود بیاد، شامل چی؟ شکایات و انتقادات مشتریهاش که میتونه در مجموعه شما مربیا باشه، ورزشکارا باشه، داوران باشن، مدیران باشن، مدیران زیر مجموعه زیر دستاش باشن، هر کسی، هر نوع شکایت و انتقادی که داره راحت طرفتون رو عنوان کنه. اینها رو باید بیان. بعد میتونه چی باشه؟ میتونه اتفاقات معیوبی که در سیستمش افتاده باشه، یه ژیمناستی رفته تو مسابقه نتونسته کسب نتیجه کنه، یک اردوی برگزار شد نتیجه مطلوب نداد، یک جایی رو میخواستن در واقع افتتاح کنن، وسیله رو بخرن، نشد. اینا اتفاقات معیوبی که در سیستم افتاد. اینجور موارد رو همه رو جمع‌بندی میکنن و بعد میشینن با یک اون تیم مشاوره‌ای که عرض کردن عملکرد خودشون رو پایش میکنن. ضعف ها پیدا میشه، بررسی میشه، راهکارا ارائه میشه و بعد میان اجرا میکنن. دوباره 6 ماه بعد دوباره این بررسی میشه که آیا به اون ضعف‌ها درست پیدا شد، به نتیجه رسیدن یا نه. علت این که شما میبینید در سیستم‌های دیگه با قدرت عمل میشه و اینا دائما رو به اجرا هستن، این موضوعه. ما اگر بتونیم به پیشکسوتامون احترام بذاریم، نیاییم از یک مربی که 60 ساله بخوایم تو دوباره یه شاگرد تربیت کن، شروع کن مثلا کار کردن، اینجوری نیست. هیچ کجای دنیا این شکلی نیست. پیشکسوتایی که در زمینه مدیریتی خوب عمل کردن، اینها رو تو مجموعه خودمون داشته باشیم و بعد به کمک اینها یک کمیته بی‌طرف بی‌غرض داشته باشیم و بعد این پایش و ارزیابی رو درست انجام بدیم. جناب امیدی، یک راهکار درست، یک برنامه درست و مدون میتونیم به اون مدیر ارائه بدیم و بهش در واقع ما بازوی ایشون باشیم، ما کمک ایشون باشیم، ما فکر و مغز ایشون باشیم، برای که ایشون با توانمندیشون با کمک ما برای ارتقای مجموعه کار بکنن. درست. وگرنه واقعا زمان این که یک نادر بیاد و اون افغان ها به ایرانی ها میگفتن که شما چرا افغان ها اومدن تا اونجا اومد، شما که بچه های نادر نبودین، میگفت نادر اون زمان بود، الان هیچی نیست. ما همش فکر میکنیم یه نادر باید بیفته جلو شروع کنه بره، با دنبالش بریم. دنیا دیگه اینو نمیپذیره، دنیا اصلا دیگه دنبال شخص نیست. برای همین ما نباید فکر کنیم اگر هم رئیس فدراسیون، حالا یا این رئیس فدراسیون یا هر کسی که انتخاب میشه بیاد، قرار شق و القمر بکنه، قرار معجزه بکنه، اصلا قرار نیست چیزی اتفاق بیفته. باید